الله الرحمن الرحیم. آیات های مهدوی نهار جلد 6 مکاسب صفحه 273. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. همون در احکام قبض بود گفتیم که اولین مسئله ای که در ضمن احکام قبض بررسی میکنیم بحث انتقال زمان به مشتریه. این قاعده کلی قبلا هم بهش اشاره کرده بودن مرحوم شیخ که تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. قبل از این که قبض مشتری محقق بشه اگه مبیع تلف شد از جیب بایع رفته. بعد از این که قبض محقق شد دیگه زمان منتقل میشه به کی؟ به جناب مشتری. و اینجا تلف رو گفتیم. تلف یعنی چی؟ این مبیع از بین بره، تلف بشه. اما ثم انه یلحق بالتلف تعذر الوصول. اگه عادتا وصول مبیع هم متعذر بشه، ممکن نباشه، مثل این که مبیع تلف نشده، اون گوهری که فروخته افتاده تو دریا، تو کشتی معامله میکردن یه موجی میزنه میفته تو دریا. آره این پاراگراف آخرش مونده، میخوام مقدمه بگم که اونجا برسیم. آره اینم در حکم تلفه که معلوم شد که از اون روایت عقبه‌ای که قبلا خوندیم و سرق المتاع فم مال من یکون، از اونم همین استفاده میشه که این نم به تلف ملحق میشه. و حضرت فرمودن مال صاحب المتاع تا که تا حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، وقتی خارج کرد دیگه میره سراغ، میفته زمانش دوباره به عهده مشتری. مرحوم علامه هم تو تذکره خوندیم چندین مثال زده برای این که در حکم تلفن، یکی افتادن تو دریا بود، یکی این که گفتیم زمینی که فروخته رو آب فرا بیاد بالا فرا بگیره، این همه در حکم چی بودن؟ تلف بودن. و چند تا مثال دیگه مرحوم علامه میزنه و از این بحث فارغ میشیم، وارد بحث بعدی میشیم. این مثال ها رو دیگه باید از کتاب بخونیم، از خارج دیگه نیازی به توضیح نداره. و فی التذکر ایذن لو حرب المشتری قبل وزن الثمن و هو مؤثرون. اگه مشتری حرب فرار کرد رفت قبل از اینکه ثمن رو وزن کنه تحویل بایع بده، فرار کرد و رفت، دستش هم بسته بود، پولی نداشت که بده، معدم الاقباض، اقباضی رخ نداده بود بهش، اینجا احتمال یملک البایع الفسخه دو تا احتمال داره. یک یملک البایع و الفسخه، بایه بگیم که میتونه عقد و فسخ بکنه، عقد خیار داره، ایام لکل بایه و الفسخه فی الحال، همین الان میتونه فسخ بکنه. چرا؟ لتعذر استیفاء الثمن، چون استیفاء الثمن متعذر شده. احتمال دوم چیه؟ و الصبر ثلاثه ایام، و الصبر عطفه به کجاست؟
فسخ و لتعذر نه دیگه، همین مالک میشه باید تصف رو یا سب میتونه سرده.
خب عطف رو کجا میشه؟
یعنی به تصف،
یعنی ایم لکل بایه از صبره، بایه مالک صبره.
نه ببخشید، لتعذر رو
اصف جمله
شد. کدوم جمله؟
ایام
جمله نیستش، ایام لکه، چون انصرش در اومده تحویل مصدر می دیگه. آره عطف مفرد به مفرد مصدر معول در واقع. احتمالا ایام لکه البایه، احتمالا از صبر و طلافت ایام، دوتاشون هم محتملا که بایه مالک پس باشه، حق خیار داشته باشه، و محتمل هم هستش که بایه بگیم چی؟ باید صبر بکنه تا 3 روز. چرا صبر بکنه تا 3 روز؟ نر روایه یا بتونه خیار تأخیر ثمن، میگه بایه باید تا 3 روز صبر بکنه، اگه مشتری ثمن رو نیاورد اون موقع حق خیار داره. اون قید فلحالی که بالا آورد در مقابل این ثلاثه ایامه، بعد از 3 روز که بایه حق پس داره، این که مسلمه. اما بحث سر اینه که اینجا که تعذر تسلیم ثمن، تعذر استیفاء ثمن هست، همون موقع بدون صبر 3 روز هم حق پس داره یا نه؟ علامه فرموده ولی اول و اقوا، کدوم قول قوی تره؟ این که بایی حسن نیاز نیست صبر بکنه سه روز، اما اول میتونه فسخ کنه. چرا؟ لورود ها فی البابل، لورود ها های او چی میخوره؟ اون روایته فی البابل، چون میگه مورد اصلا روایت چیه؟ اونجاییه که مشتری میخواد بذل بکنه، اما یه مشکلی یه مانعی وجود داره از بذل مشتری، لذا میگن باید تا سه روز باید صبر بکنه، اگر دیگه مشتری نتونست مانع رو برطرف بکنه اون موقع حق فسخ داره. روایت موردش خصوص بازله، نمیتونیم تعدی بکنیم بگیم اگه مشتری نمیخواست فرار کرده بود دیگه، تو مشاله ملاحره بر مشتری فرار کرده بود نمیتونست فمن رو بده، اینجا هم بگیم باید سه روز صبر بکنه، دلیلی برش نداریم. همه اینا جایی بود که مشتری چی بود؟ و هو مؤثرون، دستش خالی بود. و امکان موسرا، اما اگه دستش باز بود موسر بود مشتری. اثبت البایع ذلک عند الحاکم، اول باید موسر بودن و بایع نزد حاکم ثابت بکنه. ثم ان وجد له مالا قضاه، اگه مالی پیدا کرد برای مشتری، پیدا شد برای مشتری، ادا میکنه از همون مال این ثمن رو. و الا اگه دیدن مالی نداره، موسر هست ولی پول نقد نداره، با المبی و قضامن، مبی رو میفروشن و پولشو میدن. حالا مبی رو میفروشن، قیمت روز متفاوت میشه، گاهی قیمت مبی کم و زیاد میشه. والفاضل للمشتری، اگه اضافی اومد، خب ملک مشتری بود مبی دیگه، فاضل اون ثمن اضافی هم میره تو ملک مشتری. و المعوضا علیه، اگه کم اومد علیه، بر مشتریه که جبران میکنه، این پول رو از اموال دیگه شالا یا بفروشه یا اگه پول نقد کمتری داره بذاره روش. معوض در مقابل فاضله، یعنی اون مقدار که کم میاد، اعواض کم نقصان. خوش فرمودن و پی غیر موضع مما و کرفو تعملون، این مثالایی که علامه از اون اول قال فی التذکره و پایینش هم تذکره ایزن، این مثال هایی که ذکر کرده مرحوم شیخ میگن ما تأمل داریم در خیلی جاها از کرامش که دیگه ذکر نکردن کجا هست. مثلا این تفسیری که بین موسر و مؤثر داده، این توی شبایتی بهش اشاره نشد. اگه حق خیار داره فرق نمی کنه مؤثر و موسر، حق خیار داره، اگه نداره باز فرقی نمی کنه. این مثلا یکی از جاهایی که تأملشو گفتن و چندین مورد دیگه شمردن که جای تأمل داره. اگه خواستید دیگه به حواشی مراجعه کنید، 4-5 مورد گفتن که این حکم که علامه داده جای تأمل داره. تمام شد، اینم از این بحث. ثم ان ظاهر کثیر من الاصحاب، انتقال زمان لازم نیست قبض با تمام شرایطش محقق بشه، به تعبیری قبض کامل و جامل شرایط لازم نیست محقق بشه. اگه مشتری بدون اذن بایع اومد مبیع رو برداشت، میدونیم قبض محقق نمیشه، قبلا هم گفتیم قبض در جاییه که بایع اذن بده اقباض بکنه مشتری بگیره، این میشه قبض. ولی اگه بدون اذن بایع رفت دزدکی مبیع رو برداشت، اینجا قبض محقق نشده. اما آیا زمان منتقل میشه به مشتری یا نه؟ گفتن زمان منتقل میشه به مشتری، چون خودش رفت و برداشته، ضامن هم هستش، اگه تلف شد از جیب خودش رفته دیگه، نمیگیم تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، از مال بایعه از جیب بایعه رفته. بنابراین در برای انتقال زمان لازم نیست قرض با تمام شرایطش محقق بشه، اینکه مشتریت پیدا بکنه بر مبی کافیه. حالا اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه این سه تا فرعی که الان می‌خوایم بگیم، سه تا فرعی که مترتب میشه بر این کبرای کلی، اینو مطرح بکنیم. اگه فرض کنید ما معتبر دونستیم کیل و وزن رو برای تحقق قرض، یکی از اقوال هشتگانه این بود دیگه، کیل و وزن معتبر در مکیل و موزون برای اینکه قرض محقق بشود. سوال میکنیم اگه مشتری مبیع رو گرفت، یاد پیدا کرد، منتقلش کرد به خونه خودش، اما کیل و وزن نکرده، لذا قرض محقق نشده. سوال میکنیم آیا زمان منتقل میشه به مشتری یا نه؟
کیلو وزن
نکرده، لذا قبض هم محقق نشده. ما معتبر فرض گرفتیم، میدونیم کیلو وزن رو در تحقق قبض منتقل کرده به خونش، آیا زمان به مشتری منتقل میشه یا نه؟
میشه.
دو تا قولم هست بین علمات واقعا.
آقا اون ملاک قبضش با زمان متفاوت.
آره، همین کبرای کلی که گفتیم، زمان برای انتقال زمان لازم نیست قبض با تمام شرایطش محقق بشه. فقهای کلی یکی از مواردش اینجاست. لذا اینجا دو تا قول شده بین علما. بعضی گفتن نه زمان منتقل نمیشه، مثل علامه چون گفتن قرض محقق نشده. بعضی مثل جامع المقاصد گفتن نه زمان منتقل میشه و مرحوم شیخ هم حرف آقای بختیاری رو اختیار میکنه و میگه زمان
ادامه علامه است، یعنی تکاملیات
آره ما تابع علمی، مگر جایی که شیخ مخالفت کرده باشه که اونجا تابع شیخ میشه. این مبنای آل بختیاریه. آره این حال اولیش. دومیش فرض کنیم برای تحقق قبض گفتیم صرف تخلیه کافی نیستش. یادتونه بعضی از اقوال میگفت قبض یعنی تخلیه، بعضی بود که نه خیلی ها میگفتن صرف تخلیه کافی نیست برای اینکه قبض محقق باشه، خصوصا در منقول. حالا فرض کنیم فقط تخلیه کرد، آیا صرف تخلیه برای انتقال زمان به مشتری کافیه یا نه؟ یه نکته تو پرانتز بگم، چرا تو مسئله قبلی که گفتیم کیل و وزن نشده مرحوم چه اختیار کردن که زمان منتقل میشه؟ دلیلش خود چیه؟ این کبرای کلی رو از کجا به دست آوردیم؟ تو روایتی که کیل و وزن رو توش ذکر میکرد یادتونه؟ حتی تو کیله و او تزنه آستان داشتیم کلی. اون روایت مرحوم شیخ قبلا هم توضیح داد، دوباره هم بگیم دلیل مرحوم شیخ همینه که اون روایت چی میگفت؟ میگفت لا تبعه حتی تو کیله و او تزنه. اون کیل و وزن رو شرط برای بیع دوم میدونستن، نه اینکه شرط تحقق قبض در بیع اول باشه. مفصل توضیحش دادیم.
سکوت کرده.
آره. سکوت کرده یعنی چیزی نگفته. حالا که چیزی نگفته ما میگیم مشتری یاد پیدا کرده بود دیگه، خودش دامنه دیگه. من
کجا میشه فهمیده
چیو؟
گفته خب برای بیع دوم کیلو وزنش کن،
برای بیع دوم گفته کیلو وزن
که زمان منتقل شده.
خب دلیل نداریم دیگه، دلیل نداریم برای اینکه زمان منتقل شده باشه
دیگه.
آره میریم سراغ این که علل یده مؤاخذت، مثلا میریم سراغ اینجور ادله‌ای که میگن زمان بر اونیه که ید پیدا کرده، یا میریم سراغ اون ادله‌ای که میگن اگه مالی تلف شد از ملک مالکش میره، اینم ملک مشتری شده دیگه، با عقد ملکیتش منتقل شده به مشتری. میریم سراغ اینجور ادله. لذا این که بخواد زمان بر عهده بایع باشه با اینکه در ملک مشتری، این نیاز به دلیل داره، این خلاف اصله.
مشتری آدم قبول کنه
آره که وقتی مشتری بردهش دیگه تو زمان خودش باشه، نه اینکه بایع ضرر بکنه. خب حالا که دلیل اونجا شد، تو این مسئله آیا تخلیه کافیه یا نه؟ ممکنه بگیم تخلیه کافیه، ممکنه بگیم کافی نیستش.
اونجایی که از دو دستی تحویلش میدادیم زمان رفت گردن خودش، اونجایی که خودش
نسته
به
طریقه بودن بر نداشته، فقط تخلیه رخ داده، هنوز مبی رو عقد کرده، بایه فقط تخلیه کرده، گفته این مبی اسفیه بردار برو. آیا با همین که گفته این مبی تخلیه کرده زمان منتقل میشه یا نه؟
آجا شما فهمید اصل بر اینه که مشتری اصل نیست، مشتری زامن باشه.
همون دلیلی که اونجا بود مرحوم شیخ اینجا میگه، میگه اون حتی تو فیله و تزنه شرط برای چی بود؟ شرط برای به یه دوم بود، این که قبض معتبره شرط برای به یه بعدی بود، یعنی به اون داره که خیلی وز درش نیاز بود، یه هر چیز دیگه بخواد نیاز باشه اون برای به یه بعدیه. لذا ما به اون ادله تمسک میکنیم، میگیم از ملک مشتری رفته، دلیل نداریم اینجا بر عهده بایع باشه، چون بایع کارش انجام داده، تخلیه کرده. اینجا پس دو تا قول هست که این میشه قول مختار مرحوم شیخ. و مسئله سوم هم که مترتب میشه
قبض محقق کردن، یعنی
ارتباط محقق، نه قبض محقق نشده،
اقباض محقق شده،
اقباض محقق شده ولی قبض محقق نشده. میگیم همین که اقباض محقق باشه برای انتقال زمان کافیه، قبلا هم بحث کردیم دیگه که اقباض برای انتقال زمان کافیه، اقباض مایه اقباض کافیه، ولی اینکه قبض مشتری محقق نشده میگیم زمان منتقل میشه. مسئله سوم اینه که فرض کنید برای تحقق قبض ما کبرویان معتبر دانستیم که مشتری نقل بده، برداره ببره خونش، نقل بده چند قدمی مثلا ببره، بعضی نقل مشتری رو معتبر میدونستن برای تحقق قبض، این کبرویان فرض کنید پذیرفتیم. سوال اگه مشتری یدشو گذاشت روی این مبیه ولی هنوز نقلش نداده، تکون نخورده از جاش، آیا زمان منتقل میشه یا نه؟ دوباره دقیقاً مثل همون بالا دو تا قول هستش. با نظر مرحوم شیخ همینه که اقوا اینه که زمان منتقل میشه ولی اینکه قبض محقق نشده، چون کبرا رو پذیرفتیم، فرضاً که کبرا رو بپذیریم قبض محقق نشده اما زمان منتقل میشه، هم که ید پیدا کنه زمان منتقل میشه. پس این کبرا این بود که خلاصش اینه که برای انتقال زمان از بایم مشتری لازم نیست قبل با تمام قیود و شروطش محقق بشه. بکنیم عبارتو ثم ان ظاهر کثیر من الاصحاب، این ظاهر خیلی از اصحاب هم هست که انه لا یعتبر فی القبض المسقط لضمان البایع، و قبضی که باعث میشه زمان از بایع ساقط بشه بیفته گردن مشتری، لا یعتبر وقوعه صحیحا جامعا لما یعتبر فی، شرط نیست معتبر نیست که قبض واقع بشود صحیحا. صحیحا یعنی چی؟ یعنی جامعا لما یعتبر فی، قبضی که جامعه همه اون چیزایی که معتبر در قبض هستن اون محقق بشه، نه لازم نیست. بعد برش متفرع میکنیم فرویی که گفتیم فلا وقع به غیر اذن ولیت، با یه اجازه نداده مشتری رو زکی رفته قبضش کرده، کفافی رفت قدمان، همین کافیه برای این که مشتری خودش نامون باشه کما سر ره بهش در تذکره و دروس و غیره اینا. ولو لم يتحقق الكيل والوزن بناء على اعتباره ما في قبض المكيل، اگه هنوز کیل و وزن محقق نشده بنابراین اینکه ما اینا رو معتبر بدانیم که کبرویان برای تحقق قبض، ففی سقوط الضمان به مجرد نقل المشتری قولان، دو تا قول وجود داره که بگیم زمان آیا به صرف نقل مشتری بدون کیل و وزن به صرف نقل مشتری زمان به اون منتقل میشه یا نه. قول اول از علامت به گفته منتقل نمیشه. قال فی التذکره فی باب بیع الثمار انه لم اشترى طعاما مکایلتن، اگه بیل مکایله ای انجام بده فقبض جزافا بدون کیل قبض بکنه فهلک فی یدهی فهو من زمان المشتری لحصول القبض، اینجا قبض محقق شده در زمان مشتریه. اما و ان جعلنا الکیل شرطا فیه، علامه اینجا تصریح کرد اگه ما کیل کردن رو شرطا فیه در قبض شرط بدانیم در تحقق قبض، بل اغلب انه من زمان البایع، چون هنوز قبضی محقق نشده میگیم پس قبل قبضهی طلب شده در زمان بایع. لقد تقدم ان جامع المقاصد قول دوم که بله زمان منتقل میشه، سقوط الضمانه زمان از بایع ساقط میشه و منتقل میشه به مشتری بناء بر اشتراط الکیل فی القبض، ولی اینکه ما شرط بدونیم کیل رو در قبض، اون شرطه نسبت به زمان نیست نسبت به بیهای دیگه است. برمون شیخ هم فرمودن ولا یخلان قوت، همین قویه. فرع بعدی و هل یکتفا به تخلیه علی القول به عدم کونه ها قبضن فی سقوط الزمان، این گفتیم تخلیه قبض نیست، آیا اکتفا میشه کرد به تخلیه فی سقوط الزمان؟ هل یکتفا به تخلیه فی سقوط الزمان یا نه نمیشه اکتفا کرد؟ باز همون قولان لا یخلو سقوط من قوه، بگیم که بله از بایع ساقط میشه زمان و منتقل میشه به مشتری، و لم نجعل مقبلا، ولی اینکه بگیم قبض نیست اما زمان منتقل میشه، اینم فرع بعدی. و فرع آخر و کذا الکلام فی ما لو وضع المشتری یده علی، مشتری یده پیدا کرد بر مبی منتها هنوز تکونش نداده ولم ینقله نقلش نداده، بناء بر اعتبار نقل فی القبض ما کبرویان قائلیم که برای تحقق قبض لازمه که نقلش بده مشتری. کذا یعنی چی؟ کذا الکلام یعنی همون دوتا قول هستش و ثبوت زمان لایک روان قوته. به نظر من شیخ اینجا زمان منتقل میشه به مشتری. هازا کلهو حکم تلف سماوی، تا اینجا هرچی بحث کردیم که گفتیم آقا زمان منتقل میشه، زمان قبل از قبض اگه تلف شد مبی به عهده کیه؟ قبل از قبض به عهده بایه، بعد از قبض مشتری اگه تلف شد به عهده کیه؟ مشتریه. همه اینا قبل اگه تلف شد، اگه تلف شد داشتیم همه شد به چی بود؟
شد.
تلف یعنی تلف سماوی، یه زلزله اومد، سیلی اومد، به هر حال مبیع تلف شد. اما حالا ما باید بحث بکنیم اتلاف رو، اگه تلف نشد کسی مبیع رو اتلاف کرد، آیا این هم همونجوریه مثل تلفه در حکم تلفه یا نه متفاوته؟ که مرحوم شیخ میگه اتلاف از ناحیه سه نفر ممکنه رخ بده، یا از طرف مشتری، یا از طرف بایه، یا از طرف شخص ثالث اجنبی، کسی که از این عقد خارجه. اگه مشتری قبل از اینکه قبض کنه مبیع رو رفت و مثلا گوسفندی رو خریده بود با تفنگی زد، خلاصه این گوسفند رو تلفش کرد، اتلاف مشتری آره دیگه، آیا حتی به صورت جزمی و تی زمانش برافته ای کیه؟ برای خود مشتری، از جیب مشتری رفته، باید سمن رو باید پرداخت بکنه دیگه. برمون شیخ هم فرمودن که ما نیدیم مخالفی فظاهر عدم الخلاف. این به عهده مشتری هستش، در این مقدارش اختلافی نیست. اقل یه دوتا مثال، دوتا در واقع مصداق برای این کبرا که میخوان منطبقش کنن برای این کبرا وجود داره که ذکر شده مرحوم شیخ یه مقدار بعدا تو عبارت میخونیم اینا رو بالا پایینش کرده که اگه مشتری زامنه تو این دوتا مثال هم آیا زامنه یا نه. مثال یه خصوصیت و ویژگی دارن که تو مد توضیحش میده. این مال زمان مشتری، مال اطلاف مشتری. از اطلاف مشتری از جیب خب باز میشه که زمان بهش منتقل بشه در واقع. این که درش بحث نیست. اما اگه بایع اتلافش کرد، بایع سر گوسفنده رو برید و خلاصه یه آبگوشتی به تمام ده داد، گوسفندی که فروخته بودش به مشتری قبل از اینکه قبض رخ بده، اتلافش کرد،
دو بار زمان
چرا؟
دستش بوده زمان نبود.
این دو تا گوستان باید بوده بمشته این دو تا گوستان باید بمشته. سه تا نظریه اینجا وجود داره. اول اینه که بگیم بی منفسخ میشه اصلا، مثل اونجا که میگفتیم طلب المبی قبل قبض هیم مال بایعی، توضیح دادیم که اون مراد اینه که بی منفسخ میشه و سمن برمیگرده به ملک مشتری، بذار باید سمن رو برگرداند. یکی این پس بگیم بی منفسخ میشه برد. دو این که بگیم نه بی صحیحه، سر جاش میمونه، بایه باید قیمت روز رو بده. ممکنه قیمت گوسفند بالا رفته باشه، بایه باید قیمت روز رو بده،
مخصوصا الان.
آره که ممکنه در طول یکی دو روز که هنوز قبض رخ نداده قیمت ها سن 3-4 برابر بشه. بگیم برای آیندگان چه دورانی داشتیم،
چه دورانی خوبه، دورانی شما بیدم قطعا سبتره.
آره گفتش که چطوری اوزاد چطوره، گفت نسبت فردا خیلی بهتره. خود ما آیندگان هم همینه. خب این پس نظر اول که به این منپسخ میشه. نظر یه دوم اینه که بایه ضامن قیمته، اینم توضیح دادیم به سر جاش میمونه، فقط بایه چون تلف کرده ضامن قیمته. نظریه سوم اینه که مشتری مخیره که ثمن رو بگیره یا قیمت روز رو. چرا مشتری مخیر باشه بین این دوتا وجه براش گفتن که مرحوم شیخ وجه دوم رو میپسنده. وجه اولی که گفتن اینه که سبب هر دو محقق شده، یعنی سبب انفساخ که اگه منفسخ شد مشتری باید چی رو بگیره؟ ثمن. و سبب زمان بایه من اطرف مادر قیفه و له زامن اطلاف کرده دیگه، در ملک مشتری بوده به صرف عرض ملکیت گوسفند منتقل شده مشتری دیگه اطلاف کرده. پس هم سبب زمان هم سبب انفساخ عقد محقق شده، چون دوتا سبب هستن مشتری میتونه اختیار بکنه هر کدوم که خواست.
سبب انفساخ شده
فهم تلف مبی قبل قبضه هی فهو به مال بایه هی، گفتیم به معنی انفساخ عقده.
سبب
زمان من اطرف مال الغیره فهو له زامن، هر دوتاش محقق شد.
این دومیه ضمانتش
قیمت، قیمت واقعی، بدل واقعی. اگه مال دیگری رو شما تلف کردی، اگه قیمی بود باید قیمتش رو بدی، اگه مثلی بود باید مثلش رو بدی، لذا میشه قیمت روز. ثمن رو دیگه لازم نیست، شاید ثمن تو معامله گوسفنده کم بود،
قیمتش رو بگیریم یا ثمنش رو،
قیمت واقعیش رو یا ثمنش رو. چون ممکنه تو معامله به قیمت پایینی فروخته باشن، راضی شده باشن. این در بچه اول که من میشه تونه نمیپسندن. چرا نمیپسندن؟ تو عبارت توضیح میدم. اما بچه دومی که گفته شده اینه که این داخل میشه در واقع در یه مسئله ای که اونجا بایه ضامن قیمت با اونجا مشتری میتونه معامله رو فسخ بکنه. تو کدوم مسئله داخل میشه؟ یه بحثی داریم، تعذر تسلیم مبیع. در جایی که عبدی رو فروخته، ثمنش رو گرفته، قبل از اینکه قبض بازی رخ بده عبد فرار کرد، تسلیمش متعذر میشه. گفتم اینجا مشتری چی داره؟ خیار تعذر تسلیم مبیع داره، میتونه معامله رو تصحیح بکنه، او باید قیمت واقعی عبد رو بده بهش. میتونه معامله رو فسخ بکنه که چی رو بگیره؟ ثمن رو پس بگیره. از این بابه که تأخیر داره که میتونه معامله رو عقد بکنه یا نکنه. من فکر میکنم همین عقد با هستش، از قول خیلی ها همین رو در واقع نقل میکنه که همین قول رو اختیار کردن فقها ها. پس تأخیر داره به این معنا که میتونه معامله رو فسخ بکنه، که نتیجه میشه که همون ثمنی که تو معامله بوده رو فقط میتونه بگیره. و میتونه بگه معامله صحیحه که بایه چون نمیتونه مبیعو بده ناگزیر باید بدلش رو بده، بدلش حالا ای قیمی بود قیمت اگه مثلی بود مه.
این مشکل مفتوح
انفساخ میشه. آره اون انفساخ ها مشکل داشت کار میکنه. چرا با اون انفساخ همین بگم حالا دیگه گفتی تو پرانتز، چرا اون دلیل انفساخ چی بود؟ تلف المبی قبل قبضه هم مال بایه، اصلا با همین عبارت هم یه نبوی مشهور داشتیم دیگه. توش چی به کار رفته بود؟ تلف المبی. تلف ظهور در چی داره؟
سماوی.
تلف سماوی یعنی اطلاق غیر از تلفه. زمان ممکنه بگیم این نصف اصلا شامل اطلاق نمیشه.
این یعنی تو بحث قبل نمیشه گفتیم.
تو هر بحثی تو هیچ کدوم از بحثا به تلف المبی تمسک نکردیم دیگه. تو بحث این که مشتری اطلاق کرده باشه نگفتیم تلف المبی قبل قبضه.
بحث قبل خب تلف سماوی بود دیگه.
خب بحث برای طرف سوابی مورد روایت بود بزن
تنیزا تونجا انفساخ رو
آره انفساخ رو قبول کردیم دیگه برای شهر پذیرفته، ولی از اینجا وقتی وارد اطلاق میشه مثلا دیگه به اون دلیل نباید تمسک کرد، چون لااقلش اینه که معلوم نیست شمولش نسبت به اطلاق، لااقلش اینه اطلاقش نسبت به اطلاق احراز نمیتونیم بکنیم، از حجت حجت نداری جهت به اطلاق وجود نداره.
به طریق
اولا چرا؟
تلف تو تلف سماوی انفساخ رخ میده. خب به طریق اولا تو اطلاق باید
چرا به طریق اولا نه دیگه، اونجا مشتری زده پشت خودش از جیب خودش رفته دیگه، چرا فهم منفسخ بشه معامله؟
خب نه تو اطلاق که به دست خود بایی باشه
فهم رو پکن اطلاق ها همشون چیدن دیگه بالاخره غیر از تلف هم. اگه تو اطلاف مشتری تو اطلاف بایه هم باز همینجوری، چرا بایه میخوایم بمتونه بگیم که از باب این که من اطلاف مال قیقه و لهو زامن، از این باب که زامنه، نه این که به این منفصل باشه، اولویتی وجود نداره. حاضر کلو حکم تلف سماوی و عمل اطلافو سه حالت داره، فه ما یکونه من المشتری و ما یکونه من البایه و ما یکونه من الاجنبی. یک، فه اینکانه من المشتری فالظاهر عدم الخلاف فی کونهی به منزلت القبض فی سقوط الزمان، ظاهرا خلافی بین فقها نیستش که این به منزله قبضه، زمان باش ساقط میشه. یعنی چی؟ یعنی که بایه زمان نیست، منتقل میشه زمانش به مشتری. لأنه قد ضمن ماله به اطلافه، ضامن مال خودش شده با این اطلافی که انجام داده. و حجیته الاجماع لو تم، و حجته الاجماع لو تم، دلیل این قول اجماع مرحوم شیخ فرمودن اگه اجماع تمام باشه، اجماعی محقق باشه، اگرم اجماع محقق نباشه باز ما دلیل داریم ها، فکر نکنید بنده به اجماع. و الا اگه اجماعی نبود فانصراف النص الا غیر حاضر طلب، اون نص اون روایت نبوی مشهور که تلف المبی قبل قبضهی انصراف داره از این جایی که مشتری خودش بیاد اطلاق بکنه مبی رو، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم مال بایعه، نص شامل این نمیشه. خب حالا که نص شامل نشد چیکار بکنیم؟ آقای سلامی ممکنه بپرسه که خب اینجا دلیل شامل نمیشه چیکار باید کرد؟ و یبقا تحت القاعده. قاعده چیه؟ قاعده اینه که مال هر کس در ملک کسی اگه بود تلف شد از ملک مالکش رفته، اینجا ملک مشتری بوده تلف شده از ملک مشتری رفته. پس اصلش مسلمه، جای خدشه نیستش که این دیگه بایه اینجا ضامن نیست. اما چند تا مثال بزنیم. قال فی التذکره هادا اذا کان المشتری عالما، مشتری اگه عالم باشه که این مبیه این گوسفنده گوسفندی بوده که خریده بزنه تلف اطلافش بکنه. و این کان جاهلا، اما اگه مشتری ندونه چطوری؟ و ان قدم البایع الطعام المبیع الی المشتری فاکله، بایع بیاد مثلا اون خروسی یا اون مرغی که مشتری خریده بود بفنده بذاره جلوش مشتری هم بخوره کامل، فهل یجعل قایر القابضا، آیا اینجا میگیم که مشتری در حکم قابضه و زمان به عهده مشتریه؟ نمیدونسته همون مرغ است، جاهل بوده مشتری. علامه فرموده الاقرب انه لا یسیر قابضا، نه دیگه اینجا نمیدونسته، اقرب اینه که بگیم قابض نیست. و یکون رو به منزلت اطلاف البایه، اینجا مثل اطلاف بایه که بعدا بحثش خواهیم کرد، مشتری تخییر پیدا میکنه بین این که سمن رو بگیره یا قیمت واقعی، نمیدونسته دیگه. ثم مثل له بما اذا قدم المغصوب الى المالك فاكله، مثل اونجایی که شما مال دیگری رو غصب کردی، مرغش رو غصب کردی، بعد این مرغ رو پختی گذاشتی جلوی مالک اصلی خورده، اینجا هم چی؟ بازم مالک اون ماله هستی، اینجوری نیستش که اون در واقع تحویل دادن مال مقصود محسوب بشه. مرحوم شیخ فقط یه حاشیه به این مثال علامه دارن، یه تفاوتی داشتی که بحث علم و جهل رو مطرح کرده بود، یه حاشیه فقط دارم ولی اصلا مطلب رو میپذیرم با این حاشیه که اگه با یه فریب داده باشه مشتری رو و مبی رو گذاشته باشه جلوش رو خورده باشه اتلافش کرده باشه، حرف شما رو ما میپذیریم قبوله. یه بایه فریب داده باشه با فریبکاری خواسته این کارو بکنه، درسته، اینجا بر عهده خود بایه و زمان بایه باقی میمونه. اما اگه بایه، یه مثالی میخوایم بزنیم، یه فرضی بزنیم که بایه فریبی نداده، مثل اینکه بایه خودش هم مثلا یادش نبوده که این مبیعه، خودش هم جهل داشته که اونی که خریده بود این مرغ است، خب تو گذاشت جلو مشتری، اینجا چی؟ بایه هم جاهل بود، چطور جهل مشتری تأثیر داره؟ جهل بایه هم تأثیر داره. اینجا ممکنه بگیم مشتری زامنه، ممکنه بگیم بایه زامنه. برمشه فرموده وجهان کونه که تلف سماوی، وجهان ممکنه بگیم مثل تلف سماویه، چون دوتاشون جاهل بودن، عمدن کسی اطلاقش نکرده، این مثل تلف سماویه،
یعنی بایه
زامنه. آره، ممکن هم بگیم نه مثل تلف زمانی نیست، بازم مشتری زامنه، چون بالاخره مشتری خوردتش دیگه، از نفعش بهره مند شده، نویر خورده سمنش رو بده. بذار بگیر رحم شیخ هم چیزی رو اختیار نمی کنه،
یعنی یادم میره خونه یک حسد از آموزاره جلوش یعنی طرف داری که نوع از اموال خودش داری،
حالا خونش پس میدید نرفته اونا تو کجای یه غذایی داره دستش خورده،
اونا میتره هدیه میده داری مثلا
اون این
برداشتم، یعنی دارم
میگم من
از مال خودم دارم
به تو قضا میدم، نظام میگه که بچه‌ها دیگه، ولی اینکه داره میگه از مال خودم میدم، ولی بالاخره مشتری اینو طلب کرده دیگه،
و اصلا
یه جوریه مثلا واقعا آدم نمیدونه چیکار کنه،
اصلا جایی داریم که علم و جهل
تاثیر داشته باشه دیگه، اینجا تاثیر داره تو زمان تو مشتری که علمه صریحا گفت
اصل علم و جهل نیست، اصل تشخیص عرف و این که طلب کننده است.
علم و جهل تأثیر داره که عرف تعیین کنه شما متلف هست یا نه، اگه مشتری ندونه مال خودشه اینجا میگن متلف نیست، مثل تلف سماویه مثلا، یعنی اگه بدون مال خودشه باز بیاد برداره بخوره میگن مشتری اتلاف کرده، از علم و جهل مشتری تأثیر داره که عرف چه قضاوتی بکنه، به دو مسئله یه مقدار بغرنگی میشه، چون با این که بگیم اطلاف رخ داده یا نه، علم و جهل مشتری درش تأثیر گذاره. حالا سوال میکنیم علم و جهل بایه هم درش تأثیر گذاره یا نه، اینم باز مسئله ایه، علم و جهل بایه هم پس تأثیر گذار باشه.
من اون شما کلن تو بعض اون که آدم اون بده که اصلی رو بیاد یاد بده، چون اینجوری اینجا
مجرد
مثلا
تأثیر گذاشت، ملاک اصلی که گفتیم اینا فقط مثال هایی گفتیم در ضمن، ملاک اصلی اینه که اگه مشتری اطلاق کرد ضامن خودشه، هر جا اطلاق و مشتری صدق کرد عرفاً ضامن خودشه. حالا این مثال ها داریم چون یه ذره ریزه کاری داره بررسی میکنیم،
ممکنه سبت
چیز دیگه هم باشه، مثلا این که بله مثال های دیگه هم ممکن از یه جهت دیگه تشخیص عرف دچار مثلا تزلزل بشه. آره، بله، آره دیگه، بالاخره مرحوم شیخ کلام تذکره را آوردشون معلوم نیست منطبق بشه یا نه. اقول، بله بله، اقول هذا مع غرور البایه لا بأس به، غرور یعنی فریب دادن بایه اگه در کار باشه ما حرف علامه را قبول داریم، اما مع عدم الغرور ما اگه فریب کاری نباشه، ففی کنه که تلف سماوی وجهان، ممکنه بگیم دیگه مثل تلف سماوی میشه. یه مثال دیگه هم زدن، ولو سال العبد علی المشتری و قتله دفعا، اگه این عبد حمله ببره، هجوم ببره به سمت مشتری قبل از اینکه قبضش محقق بشه، عبد خریده از بایه، قبض هنوز محقق نشده، این عبد حمله میبره، بعدش میمده از این مشتری، خریدتش ناراحت شده، حمله میبره به سمت مشتری و قتله دفعا، مشتری برای دفاع از خودش مجبور میشه این عبدو ضربه ای بزنه، شمشیری بزنه، میکشه. آره، وکذا میمیره. خلاصه این سوال، آیا زمان به مشتری منتقل میشه، ثمن رو باید بیاره بده به بایه، یا نه زمان منتقل نمیشه به مشتری، ثمن رو لازم نیست بیاره بده به بایه؟
نه منتقل زمان گردن بایه دیگه، نه فقط بایه، تمام
بایه تلف نکرده، مشتری قتله دفعا، لو سال العبد علی المشتری فقتله دفعا، عبد خریده هنوز مشتری قبضش نکرده، عبد حمله میکنه به مشتری، خوشش نمیاد این خریدتش، بعد برای اینکه از خودش دفاع کنه با شمشیری با چوبی چیزی میزنه سرشون، هم میفته میمیره، عبد رو کشت مشتری، اتلاف مشتری داشتیم بحث میکردیم دیگه، اینجا یکی از مصادیق اتلاف مشتری، آیا این باعث میشه زمان منتقل بشه به مشتری یا نه؟ علامه فرموده فرمود تذکره ان الاسه انه لا یستقر علیه الثمن، منتقل نمیشه به مشتری، لازم نیست ثمن رو بپردازه. و حکا ان بعد الشافعیه الاستقرار، بعضی هم گفتن منتقل میشه. چرا منتقل میشه؟ لانه قتله فی غرض نفسه، برای اغراض شخصی خودش، برای حفظ جان خودش بوده که کشته، این ربطی به بایع نداره. بعضی هم گفتن منتقل میشه. نروم شاید هم دیگه هیچی نمیگه، راه رو باز گذاشت برای مجتهدین امروزه که بگیم زمان منتقل میشه یا نمیشه. آیا مثل اتلاف مشتریه که بگیم زمانش بر مشتریه، یا نه مثل تلف سماویه که بگیم بر بایع؟ آیه سلامی چیکار کنیم؟ ارتکاز ذهنی شما چی میگه؟ به باید جی به بایع رفته؟
نه،
به مشتری، به مشتری منتقل میشه، چون این مثل اینه که خود مشتری عمدن زده اتلافش کرده.
خب اون مشتری که اصلا قصد اطلاق نداشتی، قصد اطلاق نداشتی، نه دفاعی زده، یعنی نه
برداشت
ما هم مثل برداشت برداشت دفاعی مثلا یا خودش شده کلک رو دارم
الان
مثلا باید اون گردن بایی اینگاری، یعنی بایی آموزش لازم نداره اینجا. آقا اگه یکی من تازه تدبیر پیش هم بدم
باید این چیز را آموزش بدیم؟
نه
باید نه فرض بید بایی هم آموزش داد، علی رغم آموزش بایی اون باز حمله کرد.
آدم بودن سپسد.
آره
آدم باشدن معامله کرد.
خب حالا وقت رو میکنه بگرم بیشتر فرش صحبت میکردیم
شیخ
از جا بیشتر برای شما برد. این پس چی میشه؟ مرحوم شیخ هم فرمودن دیگه نظری ندادن دیگه، که فقط همین دوتا قول نقل شده، دوتا وش درش هست. شاید منظور شیخ همینه که بگه دوتا وش درش هست. ولو اطلاف قول بایه، اگه بایه چی؟ نه دیگه دوتا وش شما گفتید دیگه.
حجام مثل شیخ
هر دوتا وجه هستش واقعا، شاید نشه یکی رو بده. هم که میگید قصد نداشته طلب کرده زامنه، اون دیه و اینا بحثش جداست. بحثش اینه که معامله صحیحه، زمان منتقل میشه به مشتری یا نه. ولی اون که اگرم زمان مستثنه من رو نباید بپردازم و دیه رو باید بده، که اون که مسلمه، اون که درش بحثی نیست. آره اون بحث دیگه است. وگرنه ثمن رو باید بده یا نه، معامله صحیحه یا نه، یا زمان منتقل میشه به او، یا مثل انفساخ عقد قبل قبضه هیمن مال بایهی که گفتیم عقد منفسخ میشه. بحث در اینه که بیع صحیحه یا منفسخ میشه. اگه بیع صحیح باشه ثمن رو باید بده از جیب خودش، مثل که عبد خودش رو داده کشته. اگه صحیح نباشه دیه رو باید بده به بایه. ولو اطلافه هل بایه، اگه باید اطلافش بکنه، چند تا قول بود؟ گفتیم از خارج سه تا قول بود. ففی انفساخ البیع اولا، یک، کما از مبسوط و شرایع و تحریر. چرا دلیل انفساخ چیه؟ لعموم تلف الناس، تلف المبی قبل قبضهی، لما کان به اطلاف حیوان نو انسان نو کان به آفتن، تلف بشه دیگه، حالا به هر طریقی تلف بشه، یا انسانی تلفش کنه، یا حیوانی تلفش کنه، یا آفت سماوی سیلی زلزله چیزی تلفش کنه، که قبلا گفتیم این انسان خیلی مرحومشه، یعنی بهش متمایل نیست که تلف شامل اینا بشه. دو، او زمان البایل القیمه، بایه باید قیمت رو بده و معامله صحیحه. لخروجهی ان منصرف دلیل الانفساخ، او تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعی دلیل انفساخ بود. اینجا تلف نیست، اتلافه، از او خارج میشه. از او که خارج شد فید کل تحت قاعدت اتلاف مال غیر، من اتلاف مال غیر فهو له زامن، باید مال غیر رو، ملک مشتریش رو تلف کرده زامن. او تحقیر بین مطالبتهی بالقیمه و بالثمن، مخیره ثمن یا قیمت یکیشون رو طلب بکنه. چرا؟ دو تا وجه براش میگه، مرحوم شه دومی رو میپسنده. وجه اول، اعمال تحقق سبب الانفساخ و سبب الزمان، هر دوتاش اومده، هم ترمبی قبل قبضش طلب شده، همین که من اتلاف مال غیر مال دیگری اتلاف کرده بایه، دوتاشون اومده. فیت خیر المالک بالعمل به احده ما، تحقیر داره مشتری که هر کدوم اخذ کنه، اینو نمیپذیره. و اما دو، لأن التلف على هذا الوجه اذا خرج عن منصرف دلیل الانفساخ، گفتیم تلف المبی قبل قبضه اینجا رو نمیگیره که بای خودش اتلاف کرده باشه، این اتلاف تلف نیست عرفاً. لحقه حکم تعذر تسلیم المبی، اون که نگرفت، اما بایه نمیتونه مبیع رو بده دیگه. بایه اثبت الخیال المشتری لجریان دلیل تعذر تسلیم هنا، همون دلیلی که جایی که تعذر تسلیم مبیع بود میگفت خیار داره مشتری، اینجا هم شامل میشه دیگه. شیخ میگه و هاذا هو الاقوا و اختاره، نه اینکه فقط حرف من باشه، تذکره و دروس و جامع المقاصد و مسالک و غیره ها و الحواش شهید نسبت و ولی اصحاب عراقیین، یه جمعی از فقهای عراقی شیعیان عراقی هم از فقهای شیعه عراقی هم اینو قائل بودن. خب پس مشتری چی شد؟ تأخیر داشتش. اگه بایع طلب بکنه نظر مرحوم شیخ این شد که مشتری تأخیر داره، قیمت رو بگیره یا ثمن رو. حالا فعن اختار المشتری القیمه، اگه قیمت رو اختیار کرد، قیمت رو اختیار کرد یعنی معامله صحیح یا منفسخ میشه؟
صحیح.
معامله صحیحه، ثمن رو باید بده، قیمت رو بگیره. حالا بایع میتونه بگه فحل البایع حبس القیمه على الثمن، میتونه بگه من قیمت رو نمیدم تا تو ثمن رو برداری بیاری بری بعد باید قیمت رو بدم. یادتونه قبلا میگفتیم مبیع میتونه نگه داره تا بیاره بده؟ وجهان اقواهم العدم، نمیتونه این کار رو بکنه. چرا؟ بچه این که بتونه پاورقی نگاه کنه یه اشاره کرده، بچه این که بتونه من انها بدلون ان العین، چطور خود مبیع رو میتونه حفظ کنه تا ثمن رو بگیره؟ اینم که بدل از مبیع، قیمت هم بدل از مبیع، اینم میتونه حفظ کنه. و من ان دلیل الحفظ هو الانفهام من العقد یختص بالمبتل، اون دلیلی که ما داشتیم بیش از مبتل رو ثابت نمیکنه، خلاف اصل بود که بتونه حفظ بکنه، به مقتضای اوفو بالعقود باید میرفت دفع میکرد. قدر فی جای خلاف اصله که بتونه حبس بکنه برای گرفتن ثمن. ما اقتصار میکنیم به موردش، بیش از اون که بگیم بدلش هم میتونه حبس بکنه دلیل نداریم. پس شیخ فرموده اقواهم العدم ولو قبض المشتری به غیر اذن البایع، حالا اگه مشتری بدون اذن بایع رفت قبضش کرد، حیث یکون له الاسترداد، حیث یکون له الاسترداد یعنی بایه، جایی که بایه میتونه استرداد بکنه، بدون اذن بوده بایه میتونه استرداد بکنه، یعنی قبل از قبض ثمن بوده، که گفتیم اگه مشتری بدون اذن رفت بایه میتونه بگه آقا بده پس بگیره مبیع، ولی اینکه ملک مشتریه اما حق چون قبل از قبض ثمنه میتونه. بله اگه ثمن رو داده بود رفت مبیع رو یواشکی بدون اذن بایه برداشت، قبلا هم گفتیم اینجا اذن بایه شرط نیست، اما یه حیث و یکون له الاسترداد یعنی هنوز ثمن رو نداده. فاتلفه البایع فی ید المشتری، مشتری رفته بدون اجازه برداشته، ثمن رو هم هنوز نداده، بایع اون مبیع رو با تیر میزنه توی ید مشتری، تلفش میکنه. آیا اینجا مثل اتلاف بایع یا مثل تلف سماویه؟ ففی کونهی که اتلافهی قبل القبضه فیکونو فی حکم الاسترداد، بگیم این اتلافه مثل این که بایه مال خودش استرداد کرده، کما ان اتلاف المشتری فی ید البایه به منزلت القبض، همونجور که مشتری اگه تو دست بایه تلفش میکرد میگفتیم به منزله قبضه، لذا زمان بر عهده بایه. یک. دو، او کونهو اتلافا لهو بعد القبض، بگیم نه این اتلاف مبیع هستش بعد از قبض، موجب للقیمه که موجب قیمت میشه، بایع ضامن قیمتشه. چرا؟ لدخول مبیع فی زمان المشتری بالقبضه و این کان ظالمن فی، ولی این که مشتری ظلم کرده، معصیت کرده، بدون اذن بایع رفته برداشته، اما این حکم تکلیفیش بود که معصیت بود و حرام بود، ولی قبض محقق شده. در ففی کنهی فلان او فلان وجهان، اختار اولهما به تذکره، علامه گفته که این مثل قبض، مثل تلف قبل از قبض، بایع منفسخ میشه و ضامن ثمنه نه ضامن قیمت. اینم یه فرعی بود که خلاصه متفرع میشد در اون بحثای قبلی. تا اینجا زمان بایع و زمان مشتری رو گفتیم، حالا اگه اجنبی اومد و اتلاف کرد مبیع رو بود از بین بود، اینجا به عهده یکی زمانش برمشه که همون ستا وجه که تو بایه گفتیم اینجا میاد، اینجا میاد و آخرش میگه مشتری مخیره، همون قولی که اونجا اختیار کردیم اینجا اختیار میکنی. ولو اتلفه اجنبیون جاء الوجوه الثلاثه المتقدمه، که بگیم اقنون پسخ میشه، یک، دو بگیم اون اجنبیه زامنه من اصف مال القیف، سه بگیم مشتری تخییر داره، الا ان المتعین منها هو تخییر لما تقدم، همون دلیلی که اونجا گفتیم اینجا میاد. دلیل چی بود؟ گفتیم تعذر تسلیم دیگه، بایه بالاخره نمیتونه مبیع رو تسلیم بکنه، تعذر تسلیم داره، لذا همون باعث میشه که مشتری تأخیر داشته باشه بتونه عقد رو فسخ بکنه. ولولا شبهه الاجماع علی عدم تعین القیمه، اگه این شبهه اجماع نبود که اجماع داریم که قیمت رو نباید بده، تعین الرجوع الیها، ما هم میگفتیم قیمت رو باید بده، اگه شبهه اجماع نبود میرفتیم سراغ قیمت. چرا؟ بعد فرض انصراف دلیل الانفساخ الی غیر ذلک، چون گفتیم دلیل انفساخ که تلف المبی قبل قبضه بود شامل اطلاق نمیشه، شامل اطلاق اجنبی هم نمیشه. لذا باید بریم بگیم که بایه این اجنبی مال غیر رو تلف کرده و فقط قیمت به عهده‌اش میاد. الحمدلله رب العالمین.